بسم الله الرحمن الرحیم. بحث طهارت، پنج انقلاب، استاد آیت الله شب زنده‌دار، یک شنبه
الشریف. بحث در استدلال به روایاتی بود که هم شده در اون روایات کلمه خمر به ما لهو من المعنا بر مذکرات، که از این حمل استفاده میشه احد الامرین، یا این که به حسب لغت و عرف روایات میخواد بفرماید که همه مسکرات نامشون خمر، تنبیه بر این بفرماید، و یا این که میخواد فرض تنزیلی و تعبدی درست کنه برای احکامی که روی خمر رفته. و علا ای حالن، پس بنابراین یکی از احکام هم این از که خمر به انقلاب پاک میشه، بنابراین این حکم در مورد مسکرات هم هست، مسکرات هم به انقلاب بالخل پاک میشه. مرحوم شهید رضوان الله علیه اشکالشون این بود که این روایات اونیش که دلالت داره سندش تمامه و اونی که سندش تمامه دلالت نداره. خب اون روایتی که تام مستند و دلاله تام مستند بود خوندیم که ایشون اشکال دلالیشو فرمودن، ما هم اشکال دلالی ایشون رو تقویت کردیم. ایشون استظهار کردن در این که اون روایت فقط مسئله حرمت رو میخواد بگه و از این روایات دیگه حتی اینکه حد اینا واحد استفاده نمیشه، مسئله متحریت و اینها هم استفاده نمیشه. و اما بقیه روایاتشون فرمود سندش تمام نیست، اگرچه بخواد بگید دلالتش تمامه، که یکی از اون روایات که فرمود سندش تمام نیست روایت عطا ابن یسار بود عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکر حرام و کل مسکر خمرون. علت اشکال سندی این بود که این سه نفر آخر سند عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ان ابی ان عطا ابن یسار. این سه نفر وثاقتشون ثابت نیست، حداقل اینه. اگه نگیم ضعفشون ثابته، وثاقت اینا ثابت نیست. هم عبدالرحمن، هم پدرش که زید ابن اسلم باشه، هم عطا ابن یسار. بنابراین از دایره حجیت خارج میشه. از قدیم برای اصلاح سند این روایت دو طریق وجود داره. طریق اول اینه که سابقا پارسال هم همچین سندی شبیه این سند داشتیم. در این سند ما احمد ابن الحسن المیسمی داریم که این احمد ابن الحسن المیسمی راویز از عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم، او از پدرش، او از عطا ابن یسار، اون از ابی جعفر علیه السلام. این احمد ابن حسن میسمی در بارش اینطور گفته شده، نجاشی فرموده کان واقفا و هو علا کل حال ثقتون صحیح الحدیث معتمدون علیه. هم توصیقش کرده، هم فرموده صحیح الحدیث است. مرحوم شیخ طوسی در بارش فرموده ثقتون، این ثقتون توی پرانتزه، یعنی بعض مصحف فهرست ندارن، بلذا اعتمادی به اون نمیشه کرد. اما بعد فرموده صحیح الحدیث سلیمان، آدم سلیمان لفظیست و صحیح الحدیث. عرض کردیم که ظاهر صحیح الحدیث با توجه به اینکه اینها خودشون از ائمه علیهم السلام حدیث بلاواسطه ندارن یا بسیار نادره و اندکه، از وقتی گفته میشود اینها صحیح الحدیثن، یعنی احادیثی که اینها به اسانیدی از ائمه نقل کردن، اینا احادیث صحیحه. پس شیخ داره شهادت میده، نجاشی شهادت میده که حدیث های اینها صحیحه. خب حدیث صحیح ملازمه نداره با اینکه سندم صحیح باشه. گاهی ممکنه راویان یک حدیث ضعیف باشن، اما در اثر احتفاق اون حدیث به قرائن و شواهد بفهمیم اون حدیث صحیحه. مثلا در کتب رجال مراجعه بفرمایید که من توضیح میکنم مکرر کتب رجال رو مطالعه کنید، برای خاطر وقوف به نکته هایی که در امور تصحیح اسانید به درد انسان میخوره. اونجا داریم که بعضی از کتب روات که خیلی ثقه هم شاد نبودن، اینا عرض به ائمه علیه السلام میشده و تصدیق میفرمیدن که بله این کتاب تبرع میکردن، میفرمودن همش صحیحه، یا گاهی بعضی جاهاشو استثناء مثلا میفرمودن غیر از اینجا بقیه صحیحه. فلذا این قدمای اصحاب این امور برای اونها متوفر بوده، فراهم بوده. امروز در اثر طول زمان و از بین رفتن بسیاری از قرائن و شواهد و خصوصیات ما دستمون خالیه، اما فقهای قدامی ما مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، مثل شیخ مفید صدوقین و امثال این بزرگان هنوز تمام این قرائن اینجور نبوده که از دست رفته باشه. فلذا اونا از این راه ها میتونستن به دست بیارن که این وضعیت این شخص چجوره، روایات این شخص چجوره، کتاب این شخص اصول اربعه مئه که دست اونها بوده و از اونها کافی نوشته شده، تهذیب و استبصار نوشته شده، این کتاب ها پیش اونها فراهم بوده، احوال این کتاب ها، خصوصیات این کتاب ها، به خط کیه کی اینو استنساخ کرده و خصوصیات دیگر در اونها فراهم بوده. بعضیاش الحمدلله تا این ازمنه های اخیره باقی مونده، بعضیش نادرن. مثلا صاحب معالم رضوان الله علیه فرموده است که تهذیب شیخ طوسی به خط ید ایشون برای من هست، همون نسخه اصیل. این در خاندان مثلا شهید ثانی، چون صاحب معالم پسر شهید ثانی است، اینا خاندان علم بودن، این کتاب ها طبقه به طبقه، نسل به نسل منتقل شده بوده. و بعضی چیزای دیگه الان این کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی یا کتابخانه آستانه مقدسه حضرت رضا علیه السلام یا اینجا یا بخشی که در عراق هست، اینا خیلی مهمه به خاطر اینکه اینا تراث ما رو حفظ کردن و این قرائن و شواهد که کسی نیاد بگه اینا از مثلا زمان صفویه شروع شده قبلش نبوده فلان نبوده، اینا حفظش واجبه که ما بگیم نه اینا همینطور استمرار داشته تا حضرت معصومین علیهم السلام. خب بنابراین وقتی شیخ طوسی نجاشی میگه این صحیح الحدیثه، این برای ما معتبره و این شهادت وجهی برای رفعیت از اون نیست، تقریبا ظاهرا بعضی از دوستان که پارسال عرض کردیم تتبعی کرده بودن، نمیدونم 18 نفر ظاهرا پیدا کردن که در کتب رجال این شهادت درباره اونا داده شده و یک مقاله و رساله هم در این باب نوشتن. شکر الله سعیهم، همه ما باید این اهتمام ها رو داشته باشیم. خب پس بنابراین از این راه میتونیم سند رو درست کنیم. این شبیه حرفی است که در اصحاب اجماع مثل صاحب جواهر فرموده، مثل حاجی نوری فرموده که فرمودن اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه از اصحاب اجماع به بعد هر کی میخواد باشه سند تمامه. چرا؟ اونا میگن شهادت دادن اصحاب، اصحابه شهادت دادن علی تصحیح ما یصح و انهم از اصحاب اجماع. خب اون حرف در اونجا پذیرفته نشده به خاطر اینکه اون کلام معناش این نیست، و الا اگر این کلام اون کلام معناش این باشه که اونا دارن شهادت میدن به اینکه روایات اصحاب اجماع صحیحه، چرا اونجا اینو میگفتیم؟ اونجا همون مطالبی که در بحث خودش گفته شده در اونجا قرائن و شواهد، اون کلام معناش اون نیست، اما اینجا خب معناش همینه، معنی دیگری نداره. میگه ها این صحیح الحدیثه. پس این یک راه، این راه خیلی مهمه از باب این که راه سیالی در خیلی جای فقه به درد ما میخوره. راه دوم، بله بله بله، اون هم با همون جاها تقریبا نیست این که حساب کردن شده. حالا دیگه خدمت شما عرض میکنم به این که و هم با راه دوم، راه دوم عبارت هست از اون چه که قبلا هم بارها عرض شده و باز این هم مبناش مهمه و آیین باید در صدد صحت و سقمش بر بیان از نظر خودشون که آیا بپذیرند یا نه، و اون اینه که عرض شده که روایات کافی تمامش حجته ولو سند تمام نباشه. به همین بیانی که اینجا گفتیم، چون خود جناب کلینی در مقدمه کافی شهادت داده، فرموده روایات صحیحه صادره یعنی المعصومین، این روایات این کتاب خودش این شهادت رو داده در مقدمه کافی. خب این البته احتیاج به بحث داره، چون بزرگان متعرض این بحث شدن، اشکالات و مناقشاتی دارن، اون مناقشات ما جواب دادیم و اخذ به این ظهور گفتیم تمامه. حالا انشاءالله در جایی که بحث منحصرا رایش این باشه ولو تکرار میشه، اما یکی از آقایون گفتن که خب تکرار میشه برای جدیدی ها چی؟ از این جهت با عذر از کسایی که سابق بودن برای آقایون جدید تکرار میکنیم، اما الان احتیاج نداریم چون راه های دیگه هم وجود داره، روایات دیگه هم وجود داره. بند مبنایی دیگه درسته، خیلی حقا مبناییه، ما خدا رو قبول داریم، یکی قبول نداریم مبنایی. و اما حالا مبنایی قبول دارم، مبنایی دیگه گفتم، حالا حاضر مبنا و همچنین صحیح الحدیث هم مبناییه. ممکنه یک کسی بگه نه آقای صحیح الحدیثه یعنی این که خودش راست داره میگه که فلانی گفت. حدیث رو اینجا به معنای سخن گفتن و از کسی نقل کردن، نه حدیث رو به معنای کلام معصوم کسی ممکنه معنا بکنه. یعنی این که ایشون داره الان میگه، احمد ابن الحسن المیسمی اینجا داره میگه ان عبد الرحمن ابن زید، این راست داره میگه، که بله عبدالرحمن میزه بهش گفته، اما خود عبدالرحمن میزه چیه؟ حالا اون که سقه نیست یا نمیدونیم چرا صحیح الحدیثه یعنی این. اما عرض کردیم ظاهر کلمه صحیح الحدیث این نیست و الا صحیح الحدیث گفتن نداره بعد از سقه. خب همه جاها که میگی سقه هست یعنی همین، اینجا هم به اضافه داره میگیم سقتون صحیح الحدیث یعتمد معتمدون علی، یعنی هیچ دغدغه خاطر نداشته باش، راستگوز حدیثاش هم صحیحه در به دست آوردن احکام شریعت و معارف شریعت هم به او اعتماد میشه.
همین هم تکرار دیگه
نه قصد داره میکنه، هی تأکید میکنه بر مطلب. بله بله معتمدون
این
ما صحیح الحدیث
هم
داره
به
اعتقاد
رو قرص
میکنه، تأکید میکنه. آخه معناش چیه که داره با اون میکنه؟ یه معنی داره با بله درسته، ولی یه معنی هم داره و داره با او تأکید میکنه. اما حدیث ساقط معناش به حد حدیث نیست، ممکنه اشتباه کرده باشه. اما اینجا میگه صحیح حدیثاش، یعنی اشتباه توش نیست. خب این روایت که راجع به او صحبت کردیم، پس این روایت شریفه رو ما میتونیم خدمت شهید صدر جواب مبنایی فقط داریم عرض بکنیم خدمت اون بزرگوار، نه بنایی. عرض بکنیم این روایت رو که شما سعید تو دلاله دانستید اما ضعیف و سند، عرض بکنیم که علی هذین المبنیین که عرض شد این سندش تامه و معتبره. بله نه شهاده نجاشی به درد چی؟ صحیح الحدیث بودن؟ سیول حدیثه. عرض کردم که صحت حدیث منافاتی با اینکه راوی معتبر نباشه نداره. خب این مبنا درست نیست. خب اگه اومد یک کسی که قولش معتبر است شهادت داد، مثلا یک کسی به خدمت شما حضرت که حالا در مثال خارج، یک کسی از خانه مرجعی بیرون اومد گفت من الان این مسئله را از آقا پرسیدم، آقا اینجوری جواب دادم. ما اونو یا نمیشناسیم یا میدونیم آدم ثقه نیست، ولی یک کسی ثقه بود گفت راست میگه، من بودم حرفش صحیحه. درست؟ گفت حرفش صحیحه، من اونجا بودم که سوال کرد و امام جواب داد. درست داره این حرفش صحیحه. اینجا حجت میشه یا نمیشه؟ خب علی رغم اینکه راوی و گزارش دهنده ثقه نیست یا مجهول الحاله، اما وقتی یک ثقه ای که او معتمده داره شهادت میده میگه این حرفش درسته، من اونجا بودم. حالا اینجا هم همینطوره، شیخ طوسی و نجاشی دارن میگن این آدم، این آدمایی که ازشون نقل کرده حدیث را، ولو اینا وثاقتشون معلوم نیست اما روایت صحیحه. چرا؟ اونا قرائنی شواهدی داشتن بر این مسئله، شاید که در کتابی موجود بوده که این کتاب خدمت ائمه عرضه شده فرمودن بله اینا درست، بله شاید شهادت رو درست میکنه. ما که نمیخوایم علم پیدا کنیم، ما که نمیخوایم قرب پیدا کنیم، داریم شهادت رو درست میکنیم. درست؟ اسلام شهادت شهودی که خبرشون محتمل الاحتمال هست حجت قرار داده، اخذن به روایاتی که میگه قول شاهد حجته، باید اخذ بکنیم به خاطر اخذ به اون روایات. خب و همچنین فرمایش کلینی هم به خاطر اخذ به روایاتی که فرموده است که شهادت شبهات حجته، شهادت دارن دیگه. خب باید اخذ کرد دیگه به این. بله یه وقت کسی میاد شهادت میده که از متأخر المتأخرینه که میدانیم شهادتش حدیه، مجتهدی مثلا میگه این خبر صحیحه روی مبانی رجالی خودش، روی مبانی اصولی خودش داره، این برای ما حجت نیست، ما یه تقلید بخواییم ازش بکنیم. اما شهادت کسی که خبرش حسیست یا محتمل مستقل هسته، شهادت او مقبوله. و خبر دیگر، خبر دیگری که با شهید صدر دلالتش رو قبول دارن که انه ولی سندش رو نپذیرفتن، روایت چهارم باب 19 از ابواب اشربه محرمه. صاحب وسائل در این باب 19 حدیث 4 اینجور شروع می‌فرمایند این روایت رو، و انهم انصحت انهم ضمیرش برمی‌گرده به یاد قبل، یعنی ادت من اصحابنا و ان عدت من اصحابنا. این عده کیه؟ خود مرحوم کلینی بیان کرده عده ای که از سهل نقل میکنن چه کسانی هستن، عده ای که از احمد نقل میکنن چه کسانی هستن. برای اینکه اون عده رو بشنوید مراجعه بفرمایید به کلام خود ایشون. در کتب رجالی هم ذکر کردن، در فواید کتب رجالی ذکر شده. تو این عده آدمای ثقه وجود دارن، یک. دو، این عده جماعتی هستن که اتفاق این جماعت بر جعل و وضع مورد اطمینان است، عدمش. از این جهت از دو جهت ما مشکلی در این عده نداریم. کسی ممکن بگه خب این عده است، اداره ممکنه میشناسیم؟ نه، این عده رو خودشون معین کرده. تو این عده آدمای ثقه وجود دارن، تو خیلی از شیخ مفید وجود داره. علاوه بر این که وقتی یه عده اجتماع بر نقل کردن، بزرگانی که هیچ ربطی به هم ندارن، اتفاقشون بر یک نقل به ما اطمینان میبخشه و اطمینان حجت. خب و عنهم عن سهل عن معاویه ابن حکیم عن ابی مالک الحضرمی عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن النبی اخمرون هو فقال ما زاد علی ترک جوده فهو خمرون. ما زاد علی ترک جوده فهو خمرون. در این عبارت معناش چیه؟ بین محدثین اختلافه. بعد این ما رو مای موصوله گرفته. مازاده علل ترک جوده فهو خمرون، یعنی هر مسکری که وقتی او رو ترک کنی، مدتی رها کنی، بگذاری، این بر جودت و خوبیش افزوده میشه، این خمر. ببینید سرکه، مثلا میگن سرکه 7 ساله، وقتی سرکه رو ترک کنی، مصرف نکنی، چند سال بمونه، اون چی میشه؟ زاده علت ترکه جوده، به واسطه ترک شدنش یک بهتری پیدا میکنه، آثارش، حواسش، اینا افزوده پیدا میشه. یا مثلا انگشتارای مثلا عقیق ها، عقیق در اثر اینکه مدتی کار باش باشه، هی جلا و صفا و ایناش افزوده میشه. حالا اینجا امام علی این معنا اینو داره میگه، میگه که هر چیزی که این خاصیتو داره که اگر رهاش کنی مدتی و مصرف نشه، این بر جودتش افزوده میشه. این خمره، این علامت خمره، این یه معنا که ما رو مای موصوله میگیره. احتمال دومی که داره که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العلوم اینو انتخاب فرمود. احتمال دیگر اینه که این ما مای نافیه باشه. یعنی سوالش اینه ان نبیزه اخمرون هوه، نبیزه های خمره یا نه؟ حضرت اون چیزی که ملاک تشخیص خمر از غیر خمره رو تطبیق فرموده، فرموده که خمر اینجور نیست با اون که نسبت به نبیذ که میسنجیم، خمر رو اگه رها بکنیم جودتش بیشتر بشه. اینا مثل اون، اونم مثل، حالا که مثل همان، پس هر دو خمر. مایر خمر و غیر خمر چیه؟ اینه که وقتی این دوتا رو با هم بسنجیم، اون خمر بلترکه یزید و جودتو. اما اگه اینجوریه که وقتی با هم بسنجیم، اینجور نیست که خمر یزید و جودتو، اونم مثل اونه، اونم مثل اونه، هیچ کدوم بر دیگری در این حیث ترجیح ندارن. این علامت اینه که پس اونم چیه؟ نبیزم خمره، اونم خمره، که اینجور میشه ما زاد علل جوده علت ترک جوده. این علا به معنای سببیته، مثل ولی تکبر الله علا ما هدا کن، یعنی به سبب ما هدا کن، تکبیر خدا بگید، خدا رو بزرگ بشمارید، علا ما هداکم، ای به سبب ما هداکم. اینجا هم ما زاده علا ترکه، یعنی ما زاده به سبب ترکه جوده ما نافیه، یعنی اضافه نمی کند و زائد نمی شود در خمر به نسبه به نبیر به سبب ترک جوده، این اضافه نمی شود. حالا که اضافه نمیشه پس معلوم بشه نبیزم خمر اونم با خمر فرقی نمی کنه. چون اگر او خمر نبود و نبیز خمر نبود، باید وقتی با هم مقایسه میکردیم جودت خمر اندر ترک افزایش پیدا میکرد بر او. حالا که افزایش پیدا نمی کنه معلوم میشه هر دو خمره. خب حالا پس فقط اینجوری نیست که عبارت مکاسب و کفایه و اینا قلق داشته باشه، عبارت احادیث و قرآن شریف هم قلق داره و معنا کردن میخواد و توجه میخواد. خب اینجا به خدمت شما عرض که الا ایالن، چه اون معنا رو بگیریم چه این معنا رو بگیریم، این روایت دلالت میکنه بر این که نبیذ خمره، سایر مسکرات هم که اگر این علامت درش باشه بنابر معنای اول که اگر بگذاریم ترک کنیم مدتی بمونه بهتر میشه که اهلش میدونه،
خیلی خوب
بله مرحوم مجلسی هم مثل شما همین رو انتخاب کردن و ترجیح دادن برونه. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که
سرکه اینطوری
نیست؟
بله
همون
سرکه
با
موندن بهتر
نمیشه؟ بله اون که معلومه دیگه خرم نیست، مسکرات تو مسکرات تناسب موضوع بله نه هر چیزی بله مثلا عقیق هم اگه بمونه خوب بجا بگیم خرم نه معلومه دیگه، یعنی تو مسکرات
یعنی قید امام چیز رو خارج میکنه یا نه
میخوان
صرفا
عمومیت رو ثابت کنه، چیزی خارج میشه با این قید امام؟ بله بله خارج میشه، یعنی مسکراتی که این درست، بلکه اگه بذاری شاید خراب بشه، اگه بمونه ممکنه که نه اونا نه، اونا که اگه بمونه خاصیتش بیشتر میشه جودتش بیشتر میشه اینا. خب این روایت شریفه که بر این به خدمت این استدلال ایشون که انا اینجا رو هم پذیرفتن بله پذیرفتن که این خب سندش درستی، سندش چرا درستی؟ مشتمله بس سهله، سهل ابن زیاد و الا معاویت ابن حکیم ایشون ثقتون جلیلون نجاشی در برش فرمونده، ابو مالک حضرمی ایشون ولو توثیق نداره لا در کتب رجال ولی مرویون انه ابن ابی عمیره اون ثلاثه ای که شیخ فرده لا یرونه ولا یرسدونه الا انسقه، مرویون انه ابن ابی عمیره و این ثابته که مرویون انه ابن ابی عمیره، چون باید خود این ثابت باشه در روزه کافی روایتی است به سند معتبر میرسه به ابن ابی عمیر، او نقل میکنه از ابو مالک حضرمی در روزه کافی جلد 8 صفحه 108 حدیث 86. بنابراین ابو مالک حضرمی میشه ثقه حتی طبق مذهب خود شهید صدر قدس سره، ایشون این مسلک رو قبول داره، بنابراین مشکلی ما نداریم جز از ناحیه سهل. و اما ابوالجارود هم مرحوم شیخ مفید ایشون رو توثیق فرموده، بنابراین و جرحی هم دربارش نداریم، پس همه من به سند الا سهل مشکلی ندارن روی مبنای خود مرحوم شهیدزاد، ولی سهل در بارش توثیق داریم، جرح هم داریم، توثیق و جرح سهل با هم تعارض میکنه، نتیجه این میشه که سهل مجهول حالو، این اشکال مورد سهل. خب دو راه برای حلش هست، یکی این که این روایت در کافی شریف روایت شده و کسی که به کافی اعتماد میکنه بنابراین مشکلی ندارن بذاره سند. مسئله دوم اینه که گفته میشود که سهل که در اسناد کافی به طور فراوان هستش ایشون از مشایخ اجازه مونده و الا کلینی این که مطالب رو از کتاب‌های مسلم نقل فرموده که احتیاجی به این واسطه نبوده، منتها برای اینکه ظاهر هم سند ارسال پیدا نکنه نام اینا رو برد. مثل اینکه الان اگر کسی برای ما روایتی رو آقای عباس قمی در کتاب چهل حدیث یا مرحوم امام در کتاب چهل حدیثشون که سند از خودش تا امام صادق رو علیه السلام ذکر می‌فرمایه، خب حالا اگه توی اون بین ایشون و کافی افرادی باشن که ما اونا رو نمی‌شناسیم ضرر به ما می‌رسونه، چون می‌دونیم این روایت تو کافی حتما هست. این سندی که ایشون ذکر کرده برای اینه که یک سند مسند باشه، خودش در سلسله روایت قرار بگیره و الا از کافی داره نقل میکنه. خب کافی که ثابته که مال کلینی است و این نسخه متواتر است و مسلم. گفتن این کتابایی که مرحوم کلینی ازش نقل میفرماید اینا وزانشون در زمانه ایشون مثل همین کتابای کتب اربعه فی زماننا، فلذا این بزرگان مثل سهل بن زیاد و اینا که اوائل سند هستن اینا مشایخ اجازه بودن. بله تا اون افرادی که مثلا میدونیم که اونا صاحبان کتاب و معروفند و مسلمه، این حرفی که زده میشه این حرف فی الجمله درسته، خیلی جاها همینطوره، ولی اشکال در اینه که ما کل مورد مورد نمیتونیم جازمه به این باشیم. یعنی اگر میدانستین خودش گزارش داده بود به این که بله من از همچین کتابایی نقل میکنم اینا معمولا مشایخ اجازه هستن، بله اون چه که ما به دست میاریم از مطالعه اسناد کافی این است که فل جمله این چنینه، بسیاری از کتابا کتابای مسلم بوده و اینا مشایخ اجازه بوده، اما آیا کل منابعی که ایشون بهش اتکا کرده و حدیث ازش نقل میکنه همینجور بودن یا نه بعضیش اینجور نبوده به واسطه اینها و روایات اینها، حتی کتاب اینها ممکنه نباشه، فلذا شما به فهرست شیخ نگاه میکنید میگه اخبرنا به جمیع کتب ای و روایاته، یعنی بعضی ها در کنار کتب روایات داشتن که اون روایاتی در کتبشون درج نکرده بودن، ننوشته بودن، سینه به سینه نقل میگردن، تو کتاباشون نیاورده بودن. ما اینجا نمیدونیم، ممکنه تو کتابی نبوده، سهل بن زیاد از محفوظاتش بوده که سینه به سینه اینها رو دریافت کرده، حالا برای شیخ خودش ولی شاگرد خودش گفته، اون هم برای کلینی مثلا نقل فرموده. مطلب دومی که اینجا گفته میشود برای تصحیح سهل که بزرگان این آیت الله شبیری هم این نظر رو دارن، این کلمه رو تموم کنم، اینه که این سهل ابن زیاد به طور وافر کلینی ازش نقل میکنه، نه یه مورد دو مورد سه مورد، شاید چند هزار مورد کلمه سهل داشته باشه و از این سهل داره نقل حدیث میکنه. میشه این آدم ثقه نباشه و به این مثابه کلینی به او اعتماد کنه و ازش نقل حدیث کنه، اونم کتابی رو که در این درجه از اعتبار میخواسته بنویسه که خودش فرموده الی یوم القیامه، که امکان فرموده این کتاب مرجع باشه، بعد شهادت هم داده که احادیث این کتاب صحیحه، از این به این بیان فرمودن ما اطمینان پیدا میکنیم که این آقا ثقه هست. خب این همگاهی یتعمل فی به این که این دلالت میکنه بر این که عند کلینی بر ثقه بوده و این شهادت کلینی میشه بر وثاقتش، اما ما چطور کنیم؟ مضعفین هم آدم های مهمی هستن، اونا رو چه اونا سریعا گفتن این ضعیفه، اگه اونا نبودن چه کسی مضعفی دربارش وجود نداشته باشه؟ خیلی خوب حالا از این استفاده وثاقت بکنیم، اما وقتی افراد بزرگی هم اون رو تضعیف میکنن مثل شیخ طوسی مثلا، مثل نجاشی، حالا فوقش بالاتر از این که نمیشه که مثل کلینی بگه ثقتون 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 ثقتون، چون این ثقت و ثقاج بعد از پس استاد بفرمودن اینا بعضی ها شاید ثقت و نقتون باشه، یعنی نقیجون. خب حالا ثقت و ثقت یا ثقت و نقت کلینی بفرمایه، اما شیخ طوسی میفرماد ضعیف، نجاشی بفرماد ضعیف. خب تعارض میکنن این دوتا با هم دیگه. بنابراین این راه برای تصحیح مشکل و محل تأمله. فقط راه حل قابل اعتماد همون مسئله است که بگیم در اینجا چون شهادت کلینی کار رو تمام میکنه و اینجور نیست که اگر لولا هازا الامر به سهله لیسه به سهله. این کلمه از میرزای قمی رضوان الله علیه نقل شده که الامر به سهله سهلتون. خب نه احتمال نه بله نه نه چون بله چون خصوصیات یعنی اونو میشنستن دیگه. حالا به کلماتی نگاه کنید، امر سهل با امر سهل واضحه و در همون جایی که سهل ابن زیادی که خصوصیاتی داره غیر از او ذکر میکنن و تصدیقش میکنن، یعنی نمیشه احتمال بدید که این سهل باشه و اشتباه باشه. خب این هم از نظر سند پس این روایت قابل تصحیحه. و اما از نظر دلالت مازاد علی ترک جوده و خمرون، آیا به این حدیث میتونیم بفهمیم؟ لااقل در این محدوده این کل مدعا رو حتما اثبات نمی کنه، همه ی مسکرات رو اثبات نمی کنه، مسکراتی که این ویژگی رو داشته باشن که زاد علی ترک جوده این خمرون. اما اشکالی که اینجا هست اینه که این واژه خمر این یک لونی پیدا کرده، چون اشد خبائثه و حرمت یک حکم واضحی است برش خیلی همراهشه، وقتی میخوام بگن یه چیزی خیلی بده میگن این خمر. حالا به تشبیه معکوس، چون طلبه خیلی پاک و طاهر معمولا، اگه یه عامی یک دانشجویی مثلا اهل نماز اهل روزه است اهل چیم که این آخون تو خونه میگن این آخون، ما اینکه آخون نیست اما میگن این آخونده. چرا؟ چون ویژگی برازنده آخون که عبارت باشه از تقوا و خدا ترسی و اطاعت خدا، این ویژگی برازنده هست در آخون، اینو میشنازن و انشاءالله واقعیت داشته باشه و همیشه گی باشه. این چون این دجوری رو داره رحمی میخوام بگن این هم این حالاتو داره این خصوصیاتو داره، میگن این آخون. از اون طرف در تشبیه معکوس این طرف وقتی یه آدمی خیلی میگن شمره مثلا، یا میگن این شرابه این خمره، این وقتی میگن نمیخوان نظرشون نیست که کل آثار اون اینجا هست. الان که میگن این طلب این مثلا این دانش تو آخونده، نمیخوان بگن مسائل دینی رو برو ازش بپرس، نمیخوان بگن وجوهات شرعی رو به این بده، نه اون جهتی که برازنده هست خیلی اون مقصوده در مکالمات عرفیه، در روایات اهل بله، چون این مکالمات عرفیه هست روایات اهل بیت علیهم السلام. بله همین که میگه الصلاه بالبیت التواب بالبیت صلاتون، این یعنی تمام احکام نماز داره، هر چی احکام نماز داره یا نه اونی که بزنین اینجا میاد اون احکام خیلی واضح و آشکار که مثلا بلا طهارت نمیشه، اما با این ما نمیتونیم بگیم احکام خلل صلات هر چی هست بیاریم اینجا. اونجا اگر شکی در نماز بمون گفتن شکی بین 3 و 4 کردی تروی کن، اگه تشخیص دادی زنت به یه طرف رفت بنابرو بذار نشد فبنه علال اکسن بگو تو طواف هم همینطوره، یا این همه احکام نماز بعد اونا رو بعد بگیم استثنایی بکن تخت اکسن لازد نیازن، از اول معناش این نیست، روشنه که نمیخواد اینو بگه. بنابراین جزم به اطلاق به اینکه کل الاحکام رو بخواد اینجا بار بکنن، این مشکل. ولی دو بزرگان فرمودن در باب تنزیل و در باب تشبیه و در باب حکومت، اون اظهر آثار و احکام بار میشه، مگر جای قرینه داشته باشیم که نظر به کل آثار. نمیخوایم بگیم موردی نداریم که نظر به کل آثار باشه، اما مجرد تشبیه و تنزیل و حکومت دال نیست در جایی که ما آثاری داشته باشیم که اونها آثار برازنده و چشمگیر داریم. بله اگه آثار الان مستوای واحد باشن، اگر آثار مستواشون واحد باشه، همشون تو درجه بلا مرجعه، بالاخره به لحاظ اثر دیگه، اثر برازنده‌ای وجود نداره، اونجا درسته. یا یه خصوصیتی داشته باشه در کلام، که مثلا ببینید امام علیه السلام به یک جمله استدلال فرمودن که درش تشبیه یا تنزیله، برای یه اثری که اون اثر خیلی واضح نیست، میفهمیم که این اطلاق مقصود بوده که حضرت دارن، اما در غیر این جور جاها نمیتونیم. فلذا که در این روایات هم محقق خوری هم محقق شهیدتر هم بسیاری از بزرگان گفتن از این روایات ما حتی نجاست سایر مسکرات رو نمیتونیم استفاده کنیم. نجاست که حکمش از متعدیت انقلاب اوزهه در باب خمر گفتن نمیتونیم استفاده بکنیم. فقط چرا؟ چون در باب خمر یک امر خیلی شایع و واضح و یک اثر برازندش، همون چیه؟ همونی که حرامه، همونی که قرآن فرموده، حکمش تو قرآن آمده که اون حرمت شرب باشه. بلذا با توجه به این خصوصیت جزم به اطلاق در این روایات هم مثل روایات قم هم مشکل هست. میشه مستحیل که نیست صحبت داریم
مهم بوده اینطوری رهاش نمی‌کردن.
یعنی چی رواج که میتونه؟ نه نجاستش مهم بوده، یعنی انقلاب درش بوده،
در معرض بوده.
بله خب روایات دیگه هست، صحبت سر اینه که با این روایت خواستن بفهمونن. خب این هم به خدمت شما هست. ببخشید در مقام یک طایفه دیگری از روایات هست که اینا رو برای فردا، روایاتی که میفرماید الخمرو من خمست اشیا، این هم طایفه از روایاته که انشالله فردا.